برای هدفی والاتر از خواسته های دنیایی قیام کردند که همون تداوم انسانیت و اسلام بوده و هست. نمونه دیگه تاثیرگذاری ایشون مطلبی است از مهاتما گاندی، رهبر استقلال کشور هندوستان، که بیان میکنه بارها زندگی امام حسین رو مطالعه کردم و به خصوص ماجرای واقعی عاشورا، و در نهایت بر من روشن شد که اگر کشور هندوستان تصمیم بر استقلال داره باید از روش امام حسین علیه السلام پیروی کنه. همچنین نویسندگان بزرگ دیگه‌ای بودند. و یه نکته جالب دیگه‌ای که میتونیم بهش اشاره کنیم این هست که مراسم سوگواری حضرت امام حسین در گستره جهان مورد توجه بسیاری از عامه مردم هم قرار گرفته، حالا چه در ادیان دیگه چه در افرادی که خیلی مذهبی هم حتی نیستن، کم نیستن تعداد افرادی که از کشورهای مختلف جهت آشنایی بیشتر با شخصیت امام حسین برای حضور در مراسمات سوگواری ایشون به کشورهای اسلامی سفر میکنند، و خب در واقع زمینه این فراهم میشه برای درک و شناخت بیشتر از اسلام. من در مقاله‌ای از آقای سید رضا بهادوری، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، میخوندم که ایشون یه تحقیقی داشتن برای گردشگرانی که عموماً غیر مذهبی هستند و در ایام محرم به شهر یزد سفر کرده بودند. جالب بود که بیشتر مشارکت رو در این مراسم گردشگرانی از کشور آلمان و بعد از اون کشورهای فرانسه، هلند، امریکا، سوئیس و بلژیک داشتند. جالبه که دیدگاهشون در رابطه با اسلام به شکل خیلی مثبتی تغییر کرده بود بعد از حضور در مراسم، و از حضورشون در مراسم روزهای تاسوعا و عاشورا به عنوان یک تجربه خیلی متفاوت و خاص در زندگیشون یاد کردن. همچنین کتاب‌های زیادی در رابطه با شخصیت امام حسین نوشته شده. میتونم اشاره کنم به کتابی نوشته آنتوان بارا با عنوان امام حسین علیه السلام در اندیشه مسیحیت که به 17 زبان ترجمه شده، و همچنین کتاب دیگه ای از موریس ده کوبرا، نویسنده بزرگ اهل فرانسه، با نام فرهنگ عاشورا. یه اتفاق جالب دیگه ای که در گستره جهان افتاده این هست که به همت یک نهاد خیریه اسلامی در برخی از شهرهای کشور انگلیس به خصوص پوسترها و بنرهای تبلیغاتی از پیام‌های فرهنگی و شخصیت امام حسین علیه السلام به چشم می‌خوره، که مضمون این پوسترها عموماً همون نگاه اندیشمندان و بزرگان تاریخی هست که در رابطه با شخصیت امام حسین علیه السلام داشتن و بهش اشاره کردیم. یه متن جالبی رو دیدم که در روز دهم محرم، روز عاشورا، پوستری به خصوص رونمایی میشه در جای جای شهرهای کشور انگلیس با دقیقاً با این کلمات که روزی که حسین علیه السلام برای دفاع از حقوق شما ایستادگی کرد. خیلی برام جالب بود وقتی تصویر این پوستر رو دیدم در حالا خیابون‌های مختلف و نشون میده که چقدر امام حسین علیه السلام در نگاه جهانیان تا حدی شناخته شده هست، و شاید کار ما رو به عنوان پیروان ایشون سخت‌تر می‌کنه و مسئولیت ما رو که هرچه بیشترشون رو بشناسیم و بتونیم مبلغان خوبی باشیم. یه نکته‌ای هم که اینجا اشاره کنم آقای معنوی اینه که خیلی از بزرگان تأکید داشتن که شناخت امام حسین رو به بیان واقعی کربلا محدود نکنیم، چرا که بدون شک سالیان قبل از واقعی عاشورا برای شخصیت امام حسین علیه السلام سالیانی پر از معرفت و آگاهی بوده که زمینه‌ساز چنین قیام جاودانه‌ای رو فراهم کرده.
دقیقاً.
و امیدوارم که بتونیم با شناخت بهتر ایشون به شناخت بهتر خودمون برسیم و کمک کنیم به تداوم فرهنگ عاشورا.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم از شما خانم فاطمه تابعین، محقق برنامه، که امروز هم با ما همراه بودید.
ممنون از شما.
خدا نگهدارتون.
وقتی که شب حکم شبی خون داد، صحرا پر از خون کبوتر شد، توی چشام دریای بارون و توی گلو بارون خنجر شد، از آب یاد مبهمی دارم چون تشنه‌ام سیراب میرم، از مردم بزدل دلم خونه، از کوفه دلگیرم. ای کاش پیش خواهرم بودم، تا باز مرهم رو پرم میگذاشت، دستی بریده دست مظلومی، گل روی قبر مادرم میذاشت. ای کاش پیش خواهرم بودم، تا باز مرهم رو پرم میذاشت، دستی بریده دست مظلومی، گل روی قبر مادرم میذاشت.
خب قطعه دلخون رو با صدای محسن چاوشی با هم شنیدیم. در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ همچنان ادامه داره و پرسش اینه که چرا امام حسین علیه السلام رو بهتر بشناسیم. 3558 سامانه پیامکی ما. آقای محمدی از مراغه پیامک دادند و نوشتند که قهرمانان دیگر کشورها به خاطر وطنشون و مردم مملکتشون از جان خودشون گذشتند، ولی امام حسین به ما آموخت برای رسیدن به خدا و هدف باید یا از جان گذشت یا مال دنیا و خانواده، و ایشون از همه اینها گذشتند و این در دنیا بی نظیره.
امام حسین برای امر به معروف و نهی از منکر اومد، فرزندان خودشو فدای امر به معروف و نهی از منکر، فدای حق و حقانیت کرد. ما امام حسین از این راه میشناسیم. قربان شما نجف اوشانی.
خیلی ممنونم که با در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ تماس میگیرید از طریق شماره تلفن های 220-485 و 220-58-800. خانم صدیقه قمری از ایلام نوشتند که از زندگی ایشون فداکاری، شجاعت، ایمان و از خودگذشتگی و ایثار و همینطور در برابر ظلم ایستادن و از حق دفاع کردن رو می‌آموزیم. خب اما در این لحظه به اتفاق بشنویم صحبت‌های جناب آقای دکتر دینانی رو درباره امام حسین علیه السلام.
مرگ عادی که هر پیرزنی مرگ طبیعی دارد، مرگی به اختیار بیرد مرگ است، مرگ اولیا، اما از اینکه به دست یک ظالمی کشته بشن مثل حضرت امام حسین علیه السلام، یا اصلا امام حسین اصلا به معنی فانی فالله هست، اصلا مرگ ارادی داره. اینکه در صحنه کربلا کشته شد این مرگ ظاهریه، خب به شهادت رسید. هر وقتم که در مدینه تو خونش نشسته بود فانی فالله بود حضرت امام. هر ولی به مقام فنا رسیده، ولی همیشه در مرگ اختیاریه. مرگ اختیاری یعنی از خودش نیست. مرگ اختیاری چجور مثال بزنیم؟ عرفا میگن، این مثال خوبی زدن، میت رو ببینید وقتی که به دست غسال میدن، غسال حرکتش میده، این میت مقاومتی نداره. کل میت بین ید یل غسال، یعنی غسال حرکتش میده. مرگ اختیاری اینه که انسان در مقابل اراده حق تبارک و تعالی و خواست خداوند از خود مقاومت نداره، یعنی تسلیم امر خداوند. کل میته یعنی خودش در مقابل خواست خداوند مقاومت نمی کنه، مخالفت نمی کنه، هرچی خود دست حق حرکتش میده، یعنی به دست حق حرکت، مثل شیر علمه در اون حرکت کنه به دست حق. این مقامش که اولیا بهش رسیدن و امام حسین یک ولی کامله، بنابراین این مقام فنا رو داره. اولیا از مرگ نمی ترسن، لا خوف علیهم ولا هم احزنون. ولی خدا خوف نداره، قصه هم نداره، اصلا عاشق فنای در حقه. حالا این مرگ شهادت ظاهری، این خیلی ظاهریه. ولی خدا وقتی که به دست ظالمی کشته نمیشه، در جبهه هم شرکت نمیکنه، اون در مقام فنای خودش هست. به قول یکی از عرفا مولویه میگه مرگ را دانم ولی تا کوی دوست، راه اگر نزدیکتر داری بگو. یه راهی از این سریعتر به من بگو. بنابراین اولیای خداوند داستانشون داستان دیگری. خب مسئله کربلا هم همینه. ببین قتل در عالم زیاد بوده، قتل، غارت، کشتن، ظلم، ظالم، مظلوم، اصلا زندگی از بدو خلقت، از روزی که پسران حضرت آدم علیه السلام یکشون به دست دیگری کشته شد، قتل اتفاق افتاد. ولی یه صحنه هایی در تاریخ هست که تو تاریخه، اما این صحنه های تجلی الهی داره. شهادت امام حسین یه چیز دیگه است. البته اگر کسی با معرفت این مسئله ما، اگر کسی معرفت نداشته به امام حسین، یه قضیه است مثل سایر بقایی.
خب اما رسیدیم به بخش کارشناسی برنامه و میخوام گفتگو کنم با دکتر احسان رضایی، نویسنده و منتقد ادبی. سلام.
عرض میکنم آقای معنوی عزیز، وقتتون بخیر باشه و امیدوارم که سلامتی حاصل بشه برای شما و همه شنونده ها.
انشاءالله برای همه. احسان جان، تا اینجای برنامه بخشای مختلفی داشتیم و با موضوع و چرایی این که چرا امام حسین علیه السلام رو بهتر بشناسیم، حتی با حاج آقا سرلک هم صحبت کردیم و از لحاظ جنبه جهانی شخصیت امام و همینطور این که واقعا چه ویژگی شخصیتی هست که در حال حاضر جاش خالی هست تو این دوره که زندگی میکنیم، و حاج آقا اشاره کردن به مهربانی و فتووت، و همینطور این که خانم تابعین هم تو بخشی که داریم با عنوان چیزایی که خوبه بدونیم، باز هم از شخصیت جهانی امام گفتن که مورد توجه حتی غیر مسلمون ها قرار گرفته.
بله.
یه جمع‌بندی داشته باشیم تو این بخش به همراه شما، و دوست دارم این سوال رو از خودت بپرسم که از نظر تو مهمترین ویژگی شخصیتی امام حسین علیه السلام چه هست؟ خب نظر خودت رو به شخصه
بده. خواهش میکنم. چشم. من اول راجع به اون سوال قبلی جواب بدم اگه اجازه بدی، یه نکته‌ای می‌خواستم بگم بعد به این سوالتم برسم.
باشه حتما.
این که چرا باید حضرت امام حسین رو بشناسیم، من این جوابی که می‌خوام بدم به عنوان یک نویسنده است، این جواب از منظر یک نویسنده، و اون جواب این هست که در همه کشورهای دنیا، در همه فرهنگ‌ها، کتاب‌های مقدس و شخصیت‌های مقدس منبع الهام تمام ادیبان و هنرآفرین‌های بعدی بودند.
درسته.
یعنی شما فرض کنید مثلا فرد زینمان فیلم می‌سازه اسب کهر را بنگر، این دقیقا دقیقا عنوان یک بخشی هست از کتاب مقدسشون، در اون بخشی که پیشگویی های عزرا رو داریم برای مثلا آخر زمان که میگه 4 اسب هستن و سوارکارها. یه دقیقا یه ایده کتاب مقدس میشه اسم فیلمش در این حد. یعنی حالا تأثیراتی که افراد مختلف گرفتن در هر کدوم اینا رو میشه به تفصیل مثلا صحبت کرد، در ژانرهای مختلف، حتی مثلا در ژانر علمی تخیلی مثلا میبینیم که مثلا کتاب مقدسشون حضور داره، در ژانر فانتزی حتی که یه دنیای دیگر رو میآفرینه، مثلا شما کار آقای تالکین ارباب حلقه ها به شدت وفاداره به متن انجیل و کتاب مقدس، یعنی طابق النعل به النعل یه چیزی از اونجا دیده، معادل سازی کرده در اون اثر خیالی که خودش خلق کرده. در حالا این جایی تأثیر مهمیه که در همه ادیان گذاشت، حتی اونهایی که مثلا شخصیت مذهبی نداره نویسنده ولی از کتاب مقدس به عنوان منبع الهام استفاده کرده. نورتروپ یک کتابی داره منتقد خیلی خیلی معروف به اسم کتاب مقدس رمز کل، میگه کل ادبیات غرب در کتاب مقدس الهام گرفته و ما اگه میخوایم ادبیات غرب رو بفهمیم، میگم اصلا ربطی نداره که این آدم مذهبی یا غیر مذهبی، اون سرچشمه است، اون منبع الهامه. تو هر نوشته‌ای که میخواید بخونی رو باید اون رو بدونی تا بفهمی که این حتی باش مخالفت کرده، حتی اگه باید اون رو بدونی، اصل رو بدونی. در فرهنگ ایران هم همینطور هست آیه معنوی عزیز،
بله.
کتاب مقدس ما، شخصیت های مقدس ما، همشون ریشه تمام فرهنگ و هنر و ادبیات ما هست. شما ببینید مثلا موسیقی ما در طول این قرون مختلف چطوری حفظ شده، از همین تعزیه هایی که در ادای حضرت سید الشهدا خونده شده، تعزیه اونجا
دیروز ما در مورد تعزیه مفصل صحبت کردیم، اتفاقا
زنده بود. حتی تو بعضی از مثلا گوشه ها اسما هنوز هست، مثلا ما گوشه عباس خانی داریم، این اسمش ها، یعنی همین امروز به این مثلا میگن گوشه فلان رو بزن، یه جا میگن گوشه عباس خانی رو مثلا اینجا بزن. یعنی موسیقی اینطوری، شما ببینید نمایش ما مثلا با تعزیه مثلا در طول قرون حفظ شده، ادبیات ما پیوند داره، همه هنرهای ما، مثلا ما در مورد نقاشی قهوه خانه‌ای با هم صحبت کردیم، نقاشی و تصویرگری ما بخش زیاد شمایل نگاری، بخشش پرداختن به اون روز واقعه، همه اینها منبع الهام همه نویسندگان هنرمندان تا به امروز بوده و بعد از این هم هست. چون نمیتونی یهو این ریشه رو بزنی و بگی من از اول میخوام مثلا یه چیز دونیم، بالاخره یک جریان فکری فرهنگی وامدار قبلی هاست، حتی اگه بخواد راه متفاوتی بره باید ببینه اونا چه راهی رفتن که حالا راه متفاوتی بره، باید این رو بدونه. ما همه بزرگان شعرمون مثلا شعر عاشورایی دارن، همه نویسنده ها سعی میکنن یک چیزی در این باره بنویسن و همه مثلا بالاخره هنرمند های اینا. منظورم که چرا این چراشه که ریشه عمیق فرهنگ ما در متون مقدس و شخصیت های
و
مقدس و معنوی.
دقیقا
بله، اینو حذف کنیم یه وقت این بخش عظیمی از هویت ما از بین میره، و اگه میخواییم هویت رو بشناسیم باید این رو هم بشناسیم.
کاملا درسته. حالا اون پرسش من
که بله کدوم
ویژگی؟ بله،
من ویژگی که در شخصیت حضرت امام حسین برام خیلی خیلی جالبه، این قدرت نگفتنه.
دقیقا،
این که یک جایی آدم میتونه وایسه و بگه نه و این نه هزینه بده براش، ولی اون چیزی که به نظرش درسته رو کوتاه نیاد. یک حدیثی منسوب هست به امام حسین و از بعضی ها مثلا سندش رو تشکیل کرده.
حالا ما چطور میتونیم به این ویژگی تا حدودی برسیم؟
همینو میخوام بگم، یعنی حدیثی هست منصوب به حضرت امام حسین و بعد یه سندش تشکیل کردن، ولی آیه حکیمی میگه حتی اگه سندش هم درست نباشه این حرف خیلی مهمه و اسم کتابش آیه حکیمی از همین گذاشت، الحیات عقیدتون و جهاد. حیات زندگی، زنده بودن، نه به معنی نفس کشیدن فقط، اینه که من یه عقیده‌ای داشته باشم و برای اون عقیده تلاش بکنم.
دقیقاً. هلوش یک دقیقه کلن به پایان برنامه فرصت داریم احسان جان، و من سوال پایانی رو میپرسم. بله. این که واقعا چرا حماسه امام حسین علیه السلام جهانی شد؟
برای اینکه ابعادی داره که این ابعاد انسانیه، اخلاقیه، بشریه، برای یک فرهنگ، برای یک فکر خاص نیستش، برای مثلا یک قوم خاص، و همونطوری که سایر دستورات اخلاقی که در ادیان هستش ما هممون بهش احترام میذاریم، عقیده مند هستیم، مثلا در کتاب قرآن عیسی مسیح و پیامبران دیگه ذکرشون رفته و نکاتی از اونها آموزش داده شده.
بله.
این هم یه مسئله اینه که همین جمله که از که الحیات عقیدتون و جهان، این برای کل بشریت میتونه قابل استفاده باشه، نه فقط برای من، برای شما، برای هممون. یه ایده
پس یعنی میتونه برای شناخت امام حسین کافی باشه این نکاتی که گفتی؟
به نظرم همین یه جمله کافیه،
جمله آخری که گفتی. دقیقا.
یه عقیده ای داشته باشیم و تلاش کنیم برای
خیلی خواهد. ممنونم ازت دکتر احسان رضایی عزیز، نویسنده و منتقد ادبی، که امروز هم با من همراه بودی. باعث خدا
خواهش میکنم. به خدا میسپارم. خدا شما رو خدا
نگهدار. خیلی ممنون که امروز هم با من همراه بودید. تا فردا خداحافظ.
دوستان ارجمند، برنامه زنده در قلمرو فرهنگ بود که با هم شنیدیم، با تشکر از همکارانمون در این برنامه. و حالا گفتارش رو 5 دقیقه تقدیم میکنیم.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام. درود بر شما شنوندگان گرامی. باز محرم از راه رسید و امسال شور و شعور حسینی به گونه دیگر تعبیر و معنی خواهد شد. امیدوارم تمام عزاداری های شما مورد قبول درگاه خداوند قرار بگیره. دوستان عزیز، در این گزارش صحبت های جناب آقای حدادیان، مدیر آستان مقدس امامزاده علی اکبر علیه السلام واقع در منطقه چیزر رو تقدیم حضورتون میکنم که از برنامه های مذهبی و برنامه های فرهنگیشون برای ما صحبت کردن. بشنوید این گزارش رو.
با عرض سلام خدمت سرکار خانم نجفی، گزارشگر رادیو فرهنگ، و تمام شنوندگان عزیز این برنامه. من فرهاد حدادیان هستم، مدیر آستان امامزاده علی اکبر چیزر که در شمال تهران واقع شده. خب ما هر سال جلسات هیئت اینجا برگزار می شد. امسال با توجه به شرایط کرونا و با توجه به اینکه عزاداری مستحب هستش ولی حفظ جان مردم واجب هست. و در تو بحث پخش نظری، برای بعضی از دوستان اشتباهی پیش اومده و دوستان میگن که خب ما به اصطلاح نظریامونو میبریم و به افراد مستحق میدیم. ببینید عزیزان من، دوستان من، نظری چیزی نیست که فقط افرادی که مستحق هستن خواهانش باشن. همه مشتاق نظری هستن و نظری چجور بگم، به هر حال نمکی هستش که هر محبی دوست داره که از این اطعام بهره مند بشه. ولی نوع به اصطلاح پخش نظری، نوع به اصطلاح ارائه نظری به کسایی که واقعا نیازمند این نظری هستند و واقعا دوست دارن که استفاده کنن از این نظری ها، شاید نوعش مثلا فرق کرده باشه امسال. خب اونایی که توان دارن، هیئتایی که توان دارن نظری هاشون رو میان، به عنوان مثال دارم میگم، پخت میکنن، ولی توی اون هیئت ها پخش نمیشه، تو مناطق دیگه پخش میشه که حالا ازدحام نداشته باشه، یا شاید اصلا در خونه ها پخش بشه که اونم پختش و پخشش باید با رعایت تمام پروتکل های وزارت بهداشت درمان باشه. خب اون کسی هم که توانش ندارن این نظریه رو به صورت به اصطلاح همون حالت خشکه در اختیار زائرین میذارن، انشالله به امید خدا. ما هم سعی میکنیم که اگر اون شرایط برای ما فراهم بود که خوب پخ داشته باشیم، اگر فراهم نبود به صورت خشکه در اختیار بذاریم. و خیلی خوبه این، به هر حال خیلی خوبه که این فرهنگ جا بیفته که واقعا در وهله اول به مستحقش برسه. خوب به هر حال داریم افرادی رو توی شهرهای مختلف، داریم افرادی رو که توی حتی همین حاشیه تهران هستن و خب نیازمند هستن. اون افرادی که نظر میکنن میتونن اصلا شیوه نظرشون تغییر بدن، به این صورت نظر داشته باشن. خب امسال هم که ما وضعیت کرونا و مبارزه با کرونا رو داریم و نظر مراجع هم این بوده که به هر حال میشه از نظری را و میشه یا بخشی از نظری را هزینه مبارزه با کرونا کرد. ایشالله عزیزان ما، ایشالله تمام مردم کشورمون با هم دیگه هماهنگ باشن که محرمی پرشورتر از سالهای دیگه داشته باشیم. ممنونم از تک تک شما عزیزان که شنونده این برنامه بودید.
سپاسگزارم. تا سلامی دوباره، بدرود، خدا نگهدار. گفتارش رفاه
فقط جایزه.
200 شب هر شب یک جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای داخلی. پخش زنده قرعه کشی هر شب بعد از خبر ساعت 22 از شبکه 3 سیما.
فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
شنوندگان ارجمند، به این ترتیب پایان برنامه‌های بخش اول امروز رادیو فرهنگ می‌رسیم. تهیه کننده سرکار خانم یلدا احتشامی، صدا بردار جناب آقای ثقفی، ارتباطات سرکار خانم فاطمه طاهری، هماهنگی سرکار خانم فاطمه غلامی و بنده حامد عباسی. با شما خداحافظی میکنیم و یک بار دیگه تسلیت میگیم خدمت همگی شما شنوندگان ارجمند. ایام سوگواری سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو التماس دعا و خدا نگهدار. Thank you.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.